بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 203 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 33 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. این آیه در نزد علما به آیه محاربه شهرت دارد. محاربه از کلمه یحاربون در این آیه گرفته شده و معنی آن که از کلمه حرب گرفته می شود، یعنی اینکه کسانی با مسلمان ها، یعنی گروهی از مسلمان ها با مسلمان ها سر جنگ داشته باشند و بخواهند با آنها بجنگند و خون آنها را بریزند یا اموال آنها را بگیرند یا اینکه مثلا ناموس آنها را حد که حرمت کنند. با توجه به آیات قبلی، از آنجایی که داستان قابیل و هابیل مطرح بود که قابیل هابیل را ظالمانه کشت و در آیه بعدی آن، آیه 32 که فرمود بر همین اساس ما بر بنی اسرائیل اینگونه واجب گرداندیم که هر کسی انسان یا نفسی را بدون گناه بکشد، به غیر نفس، بدون اینکه کسی دیگری را کشته باشد، او فساد فی الارض، یا یعنی اینکه مثلا بدون اینکه انسان فسادی در زمین برپا بکند کشته شود، انگار که همه مردم را کشته. از این آیه صراحتا گرفته میشه که اگر انسانی شخص دیگری را به عمد ظالمانه بکشد، یعنی قتل عمد انجام بدهد، حکم شرعی در شخص در حق چنین انسانی قصاص است. یعنی اینکه اگر اولیاء دم نبخشند، این شخص قاتل در مقابل شخصی که بیگناه کشته کشته می شود. النفس بالنفس، یک جان در مقابل یک جان. او فساد فی الارض، یا آن شخصی که بر روی زمین فساد برپا می کند، که منظور از این فساد چیست در آیه بعدی مشخص شده، چون آیه بعدی فرمود و یسعون فی الارض فسادا، سعی و تلاش دارند تا در زمین فساد برپا بکنند. این فساد چیست؟ کلمه فساد شامل خیلی چیزها میشه. انسان فاسد آن انسانی است که کارهای ناشایست انجام میده، ولی هر کسی هر کار ناشایستی انجام داد کشته نمیشه. و منظور از کلمه فساد در این دعایه اینه که دست به ناامنی بزند و امنیت مردم را به خطر بیندازد و زندگی را بر آنها سخت و دشوار سازد. این موضوع نه که در اسلام، بلکه در تمام امتها و در تمام دولت‌ها، حتی دولت‌های مدرن و پیشرفته‌ای که ادعای پیشرفت می‌کنند و ادعای حقوق بشر دارند، اگر کسی بیاد تو خیابون امنیت مردم رو به هم بزنه، مسلسلی به دست بگیره و شروع بکنه به تیراندازی، پلیس دستور داره که بدون درنگ این شخص رو بکشه، چون داره جان دیگران رو به خطر میندازه. و اگر جلوی چنین انسانی گرفته نشه، ضرر و فسادی که به بار خواهد آورد با توجه به کارهایی که انجام میده به مراتب بیشتر و بدتر خواهد بود از کشتن یک نفر. و این اتفاقات ما پیوسته در اخبار میشنویم که مثلا در آمریکا، در نیوزلند، در فلانجا، در فلانجا شخصی بلند شده و مسلسل برداشته و رفته در فلان مدرسه یا در فلان مسجد یا در فلان عبادتگاه یا در جاهای تفریحی یا ساحل یا هر جا که باشه مردم رو به رگبار واسه همه رو کشته. این شنیده میشه بسیار زیاد و همه هم میشن این که پلیس اگر بتونه اونو دستگیر میکنه و اگر نتونه و این شخص داره به آدم کشی خودش ادامه میده، با تفنگ اونو میکشن و هیچ کس هم انکار نمیکنه و همه میگن که خوب کاری کردن که اونو کشتند و اگر نکشته بودن انسانهای بیشتری رو میکشت. پس معنی فساد در این آیه با توجه به دیگر نصوص قرآن و حدیث به کسی گفته میشه که میخواد در جامعه ایجاد ناامنی بکنه و امنیت مردم رو به خطر بندازه و دست به کشتن آنها بزنه. اصطلاحاً به این گونه افراد میگن بغات، کسانی که راه بغی در پیش میگیرند، یعنی طغیان میکنند، سرکش، انسانهایی که دست به سرکشی میزنند و با باجگیری و با ایجاد ناامنی میخوان که مردم رو زیر فشار قرار بدن. و گاهی اوقات منها خوارج هم گفته میشه و معمولا اینها کسانی هستند که از زیر سلطه حاکم خارج میشن و میرن در بین راه در بیابان، جایی که راه تردد مردم هست، اونجا را میبندن، قرق میکنن و هر شخصی که بخواد از اونجا گذر بکنه اگر او را نکشن حداقلش اینه که مال و اموالش رو برمیدارن و خیلی اوقات هم میکشند. شکل‌ها و صورت‌های مختلفی داره این مسئله. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم اشخاصی وارد مدینه شدند از دو قبیله اوکل و رعل و گفته شده ذکوان، حالا قبائلی که بودند. اینها در اثر بیماری شکم‌هاشون باد کرده بود، اومدن مدینه. در اصل وقت اومدن مدینه آب و هوای مدینه با آنها سازگاری نداشت و دچار بیماری شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اطراف مدینه شترهایی به عنوان شتر زکات، شتر صدقه بهش میگن، در اطراف مدینه نگه داشته بود و همراه این شترها هم چند تا چوپان بودن و از این شترها محافظت میکردن تا اینکه جاهایی که اقتضا میکنه پیامبر از این شترها هزینه بکنه در هر زمینه‌ای که لازم باشه. به این اشخاص گفت که شما برید خارج از مدینه در آن جاهایی که این شترها نگهداری میشه، برید در بین آن چوپانها، در بین آن شتربانان و از شیر این شترها بخورید و همچنین از ادرار این شترها بخورید تا حالتون خوب بشه. و آنها این کار را انجام دادن، رفتن و حالشون خوب شد و آن ورمی که در شکم آنها حاصل شده بود از بین رفت. وقتی که حالشون خوب شد، شیطان در ذهن اینها وسوسه کرد که این شتربانان رو بکشیم و گله های شتر را برداریم و فرار کنیم و این کار را انجام دادند. شتربانها را کشتند، دست و پای شتربانها را قطع کردند و چشم های آنها را با میله داغ کور کردند و شترها را برداشتند و فرار کردند. در آغاز روز تقریبا وقتی که آفتاب بالا آمده بود خبر آمد که چنین اتفاقی افتاده و هنوز آن روز به پایان نرسیده بود، همه آنها را دست بسته آوردند در محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب چنین جنایتی صورت گرفته و این یک نوع خیانته در امانت. پیامبر صلی الله علیه وسلم اینها امان داده بود، کسی به اینها تعرض نکنه، ولی اینها آمدن به مسلمان ها تعرض کردن و اینها رو کشتن، آن هم با این شکل وحشتناک. و پیامبر صلی الله علیه وسلم مقابله به مثل کرد در مورد اینها و دست و پاهاشون رو قطع کرد و چشمهاشون با میله داغ کور کرد و اونا رو رها کرد تا بمیرند، تا درس عبرتی باشه برای دیگران که مبادا کسی به فکرش خطور بکنه که دست به چنین کاری بزنه برای بار دیگر. البته ممکنه امروزه کسی بگه که خب این کاری که در حق اینا صورت گرفت خیلی شدید بوده، میگیم جنایتی که اونها انجام دادن به همون اندازه به همون شکل بوده. اینجا بود که این آیه نازل شد که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، آن کسانی که با الله و رسولش وارد جنگ میشوند، اعلام جنگ میکنند، یعنی با آن خیانت هایی که انجام میدن و آدم کشی میکنند و مال رو میدزدند و عملا وارد جنگ میشوند، آن هم زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده بوده و رهبر امت اسلام بوده، چنین کاری یعنی اعلام جنگ با پیامبر. و اعلام جنگ با پیامبر یعنی اعلام جنگ با الله تعالی، چون رسول الله فرستاده الله متعال است. به همین دلیل فرمود انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، کسانی که با الله و رسولش اعلام جنگ میکنند و وارد جنگ میشوند، جزای آنها چیست؟ چه رفتاری باید با آنها بشه؟ و يسعون في الارض فسادا، و با کارهایی که انجام میدن، خونریزی‌های میدن، مالهایی که به زور میگیرن، سعی و تلاش دارن تا در زمین، در آن جایی که مردم زندگی میکنن، فساد برپا بکنند و همه چی رو به هم بزنند. ای یقتلوا، حکم اول آنها اینه که اینها کشته شوند، چون اگر کشته نشوند به کار خودشون ادامه میدند. و کشتن چند نفر، یعنی ما تصور اینو داشته باشیم یک گروه دو سه نفره مثلا این کار رو انجام بدن، دو نفر سه نفر کشته بشن ضررش کمتره، یا اینها به حال خود رها بشن و هر کی به دستشون گفته بکشن، 10 تا 20 تا 100 تا معلوم نیست فتنه آنها تا که ادامه پیدا بکنه. خب ما بین دو تا ضرر اینجا گیر کردیم، و قواعد کلی اسلام دلالت بر این میده که وقتی انسان بین دو تا ضرر گیر میکنه و مجبور یکی رو انتخاب بکنه، آن ضرر کوچکتر و کمتر رو انتخاب میکنه. پس اگر اینها راضی نباشن که توبه بکنن و دست از کارشون بکشن و به لجاجت خودشون میخوان ادامه بدن، باید کشته شوند. ای یقتلوا. و گفتیم که این کار نه فقط اسلام، بلکه همه ادیان و مکاتب جهان این کار رو انجام میدن، و مثالاش هم گفتیم در هر دولتی، دولت کفر این کار صورت بگیره، بلافاصله پلیس بر روی آنها آتش میگشد و آنها را میکشد و معطل هم نمی کنن و هیچ کس هم انکار نمی کنه. او یسلبو، یا اینکه به سلابه کشیده شوند، تا درس عبرتی باشه برای دیگران اشخاص، اینها را ببینن که اینها راه نافرمانی با پیامبر صلی الله علیه وسلم در پیش گرفتن و جزای آنها این شد. دیگه کسی جرأت نمی کنه به این مسئله نزدیک بشه، یا اینکه اصلا فکرشو بکنه. او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا اینکه دست و پای آنها چپ و راست قطع بشه، یعنی همونطور که خودشون این کار را انجام دادن با شتربانان پیامبر صلی الله علیه وسلم، با آنها همین کار بشه تا مردم بفهمن که اگر جنایتی انجام دادن، به هر شکلی که اون جنایت صورت بگیره، جوابش میشه همون جنایت، به همون شکل و به همون اندازه، و اسم اینو میذارن قصاص. او ینفو من الارض، و یا اینکه تبعید بشن. ینفو یعنی دور بشن، از نفیه، نفی یعنی دور کردن، حالا یا با زندان یا با تبعید یا به هر شکل ممکن ضرر اینها و شر اینها کوتاه بشه سر مردم. 4 تا عقوبت در این آیه ذکر شده: قتل، سلابه، قطع کردن دست و پای آنها به صورت معکوس، و تبعید و زندان. علما در مورد این 4 عقوبتی که در این آیه ذکر شده یک کم اختلاف نظر دارن از لحاظ اجتهادی. بعضی ها اومدن این موضوع را سپردن به ولی امر، به کسی که حاکمه، و میگن که یکی از این 4 تا اجرا بکنه، هر کدوم جواب بهتر بده و شر اینها رو کم بکنه و برای دیگران هم درس عبرت بشه. بعضی ها میگن اگر این راهزنها کسی رو کشتند، کشته میشن. اگر کسی رو نکشتند، فقط مال و انبار رو برداشتند، یا ایجاد ترس کردند، دیگه مردم امنیتشون برچیده شد و جرأت ندارن که از شهر خارج بشن برای برطرف کردن نیازهای دنیوی خودشون، به هر حال باید حرکت وجود داشته باشه تا کالاهای اساسی برو بیاد، وگرنه مردم در مضیقه قرار میگیرن و مشکل براشون به وجود میاد، در این صورت اینا به سلابه زده بشن. و اگر دزدی کردن مال مردم رو برداشتن ولی کسی رو نکشتن، اینا دست و پاشون قد بشه، چون باز ایجاد ترسه. و اگر نه دزدی کردن و نه قتل انجام دادن ولی فقط یک گروهی تشکیل دادند، رفتن برای خودشون یک گردنه گرفتن برای راهزنی ولی تا حالا کاری انجام ندادند، اینها اگر ولی امر بتونه اونا رو تبعید بکنه، دور بکنه از اونجا، از قلمرو خودش دور بکنه، سربازانش رو بفرسته به دنبال اینا، اینا در نتیجه فرار میکنن، میرن به جای دوردستی و شرشون از سر مسلمان ها کم میشه. به هر حال این اختلاف نظر وجود داره که آیا حاکم اختیار داره که یکی از اینها رو به عنوان اسلحه انتخاب بکنه، یا موضوع برمیگرده به جریمه این راهزنها که به چه شکلی جریمه انجام بدن و بر اساس جریمه چون یکی از این عقوبت ها بر آنها اجرا بشه. این آیه تا این قسمتش دلالت بر چی میده؟ دلالت بر این میده که امنیت مردم خط قرمز تمام دولت ها و تمام حکومت هاست و بلکه خط قرمز خود مردمه. شما در خونت اگر کسی بیاد وارد حیات خونت بشه، یک انسان غریب که بلا فاصله ایجاد ترس در مقابلش میکنی، واکنش نشون میدی و این شخص رو به حال خودش رها نمی کنی. این واکنش شما دلالت بر این میده که امنیت شما خط قرمز شماست، امنیت خانوادت خط قرمزته و اجازه نمیدی کسی از این خط قرمز عبور بکنه. این در حد محیط خانواده، یک محیط کوچک، در حد محلت همچنین واکنش نشون میدی. اگر اتفاقی در محله شما بیفته، ماشینی دزدیده بشه از تو خیابون، از تو کوچه، قتلی صورت بگیره در محله، آیا بیخیال و بیتفاوت میشینی یا یک واکنش از خودت نشون میدی؟ اگر در حد شهرت یک اتفاقی بیفته که دیگه تردد برات سخت بشه، از خونه بیرون اومدن برات ناممکن بشه، احساس امنیت نمی کنی، باز دست رو دست میذاری میشینی نگاه میکنی، یا میگی من هم عضوی از این جامعه هستم و باید از امنیت خودم و دیگران دفاع بکنم، آن مصلحت هایی که برای مردم در کنار وجود امنیت حاصل میشه از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. به همین دلیله که اسلام چه در قرآن و چه در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم شدیداً به این مسئله تاکید داره که همه موظف هستند امنیت خود را و جامعه خود را نگه دارند، و اگر یک خشتی از خشتهای امنیت کنده بشه، کم کم مردم احساس خطر میکنند. ذالک لهم خزی فی الدنیا، چنین عقوبتی که برای راهزنها و برای کسانی که چنین ترسی و چنین رعبی رو برای مردم ایجاد می کنند اسلام قرار داده، خزی یعنی عقوبت، یعنی خاری و ذلتی است که برای آنها در این دنیاست، یعنی در این دنیا با یکی از این عقوبت ها مواجه می شند و خار و ذلیل می شند. هر یک از این چهارتا که باشه در آن ذلت وجود داره. ولهم فی الاخره عذاب عظیم، و در آخرت هم عذاب بزرگی برای آنها وجود داره، هم دنیا هم آخرت هر دوتا را از دست میدند. سپس فرمود الا الذين تابوا، مگر آن کسانی که توبه بکنند. یک گروهی که تشکیل داده، راهزنی داره میکنه، ایجاد ترس کرده، مشکلات به وجود آورده، ولی هنوز در توبه بازه. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، قبل از اینکه شما بتونید اونا رو دستگیر بکنید. من قبل ان تقدروا عليهم، تا قبل از اینکه شما بر آنها قدرت پیدا بکنید. اگر اینها قبل از دستگیری توبه کردند دیگه دچار این عقوبت ها نمیشند. هم عقوبت های دنیوی آنها برطرف میشه و هم عقوبت اخروی آنها برطرف میشه. فاعلموا ان الله غفور رحیم، در این صورت بدانید که الله تعالی غفور و رحیمه، یعنی الله از گناه اینها میبخشه، پس شما هم ببخشید. این گونه نباشه که الله متعال بخواد اونا رو ببخشه با توبه کردن، ولی شما میخواید الان یکی از این عقوبت ها رو اجرا بکنید. این لطف و این رحمت فقط در دین اسلام وجود داره. در بقیه سیاست ها و ادیان حتی اگر طرف بیاد توبه هم بکنه میگن بی خود کردی، بیا که حالا اول راهی باید کار داریم، ولکن معامله نیستن. ولی دین اسلام گفته اگه توبه کردن ولشون بکنید. سپس فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، تقوای الهی را پیشه کنید. با چی؟ با انجام دادن دستورات الهی و با خودداری کردن از آن اموری که از ما خواسته شده، از آن خودداری کنیم. این میشه تقوا، دستورها را انجام بدیم و آن چیزایی که ما گفتن انجام ندهید انجام ندهیم. و ابتغوا الیه الوسیله، و برای رسیدن به الله، الیه که منظور خوشنودی الله متعال باشه، رضایت الهی، یک وسیله برای خودتون دست پا کنید. و ابتغوا، دست پا کردن یک وسیله، یک بهانه که الله متعال در مقابل آن بهانه اون کاری که شما انجام دادید شما رو ببخشه و شما راضی بشه. و آن هم اینه که ما ایمان داشته باشیم به الله متعال و دستورات الهی رو انجام بدیم. بعد روز قیامت بیایم بگیم بار الها، گفتی ایمان بیار، ایمان آوردیم، گفتی کار خوب انجام بده، انجام دادیم، گفتی کار بد انجام نده، انجام ندادیم، و وعده بهش بمون دادیم و الان هم از تو درخواست بهش رو داریم، کارهایی که گفتی انجام دادیم. پس این میشه وسیله. و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، و در راه تقویت دین تلاش بکنید، شاید به رستگاری برسید. لعلکم تفلحون، این مسئله خیلی مهمه که اسلام از تک تک افراد مسلمان میخواد که برای دینشون تلاش بکنند. این که فقط نماز بخونن نه، یک چیز فراتر از اون میخواد. این که نماز میخونی فقط برای خودت، دین رو تقویت نمیکنی، ازت میخواد که دین را تقویت بکنی به اندازه که دستت میرسه. استعدادها در اشخاص متفاوته. هر یک از شماها که اینجا نشستید به گونه ای میتوانید که دین الهی را یاری دهید. حد اقلش اینه که یک امر به معروف و نهی از منکر میتونید انجام بدید. این حد اقل ممکنه. اگر جای کار خوبی دیدی تشویق بکنید که مردم بیاد این کار خوب انجام بدید، و اگر کار بدی دیدید بگید مردم این کار بدی انجام ندید. و اگر کسی از این مسائل محروم باشه، واقعا محرومه. یکی با مالش میتونه دین رو یاری بده، یکی با زبانش میتونه دین رو یاری بده، یکی با علمش، یکی با موقعیت سیاسیش، یکی با موقعیت اجتماعیش. مهم اینه که هر جا هستی و هر کسی هستی، در هر لباسی و در هر موقعیتی و در هر پست و مقامی که هستی، بشین با خودت فکر کن که من چگونه میتونم در راه دین الله تعالی تلاش کنم. چون پروردگار فرموده و جاهدوا فی سبیله، و این باید صورت بگیره. یکی از مشهورترین شکل‌های جهاد فی سبیل الله، جنگ با دشمنانه، کسانی که با شما سر جنگ دارن، یا به خاطر شرکشون یا به خاطر دشمنی سیاسیشون میخوان با شما بجنگن. این مشهورترین صورتشه. و اینجا هم هر کس ممکنه نتونه. و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود لینبعث من کل رجلین احدهما والاجر بینهما، از هر دو نفر یکی بلند شه بیاد بره بجنگه، یکی دیگه مسئولیت خانواده این شخص رو بر عهده بگیره، خرجی اونا رو بده، چون سرپرست خانواده رفته در جنگ شرکت کرد، هزینه زندگی اونها رو بده، اجر این جهاد بین آن دوتا تقسیم میشه، میشه همکاری، تعاون. پس یکی داره با جانش جهاد میکنه، یکی با مالش جهاد میکنه. شما یا ثروتمند هستی، یا عالم هستی، یا سخنور هستی، یا انسان بازاری هستی، یا انسان سیاسی هستی، یا انسان اجتماعی هستی، یا کارگر ساده هستی، هر کسی که باشی، بشین با خودت خلوت کن که به چه شکل میتوانی دین الهی را یاری دهی و تقویت کنی. الله تعالی در سوره محمد فرمود ولو شاء الله لانتصر منهم، اگر الله تعالی میخواست همه دشمنان شما را نابود میکرد، برای الله تعالی کاری نداره، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، ولی الله تعالی میخواد امتحان انجام بده ببینم چه کسی صادقه. پس اگر در حالتی هستی که یک عمر بر شما بگذره و ببینید که هیچ کاری برای دین نکردی، بشین یک بازنگری در کارنامه زندگیت انجام بده. این مسئله خیلی مهمه، تلاش در راه دین. با قرآن هم میشه جهاد کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه با مشرکین با قرآن جهاد میکرد و در سوره فرقان این آیه نازل شد که وجاهدهم به جهادا کبیرا، یعنی با قرآن با کفار قریش یک جهاد بزرگی انجام بده. و پیامبر این کار را انجام داد و این تلاش اسمش جهاده. اصل کلمه جهاد یعنی تلاش، سعی و کوشش. اگر دست کسی رو میگیری، او رو به راه دین نصیحت میکنی، این یک جهاده. اگر جای هزینه میکنی که باعث تقویت دین میشه، شخص دیگری داره در دین کار میکنه، کمبودهای مالی وجود داره، شما این کمبودها رو برطرف میکنی، این جهاده. اگر شخصی رو راهنمایی میکنی به کلاسی، به جایی، این یک جهاده. شکل‌های مختلف و گوناگونی داره که اگر انسان موفق باشه، توفیق الهی همراهش باشه و بشینه بررسی بکنه، انشاءالله میتونه راه‌های گوناگونی برای تقویت دین الهی رو پیدا بکنه. پس دین از ما مسلمان‌ها میخواد که خدمتگزارش باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.